بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، صفحه 300، سطر 6. و تخلخل و تکاسف و لا یخلو عن استحالت و الاستحالت لا توجد الا بعد وجود حرکت مکانیت او وضعیه. بحث در این داشتیم که کدام یک از حرکات بر بقیه تقدم به تبع دارند، یعنی کدام حرکت از بین اصناف حرکت مورد حاجت همه اون اصناف دیگر هستند و باید مقدماً حاصل شوند تا اصناف دیگر بتوانند حاصل شوند. گفتیم که حرکت به 4 قسم تقسیم میشه: حرکت وضعی و مکانی که ازش تعبیر به عینی هم میشه، حرکت کمی و حرکت کیفی. این 4 حرکت رو داشتیم. بعد خواستیم ببینیم در بین این 4 حرکت کدام یکی اقدم به طبعه. اقدم بودن مرادمون نبود، اقدم به طبع بودن مرادمون بود. اقدم به طبع یعنی اونی که باید محقق بشود تا بقیه بتوانند محقق شوند، اونی که بقیه در تحققشون به تحققش احتیاج دارند، اون میشد اقدم به طبع. گفتیم 2 تا بحث در اینجا داریم. یک بحث در این که حرکت مکانیه و وضعیه رو مقایسه میکنیم با حرکت کمیه و کیفیه. در بحث دوم خود حرکت مکانیه و وضعیه رو با هم مقایسه میکنیم. در بحث اول ثابت میکنیم که حرکت مکانیه و وضعیه هم بر کمیه مقدمند هم بر کیفیه مقدمند. و در بحث دوم ثابت میکنیم سلام علیکم که حرکت وضعیه و حرکت بر حرکت مکانیه مقدمه. از حاصل دو بحث نتیجه میگیریم که حرکت وضعیه اقدم الحرکاته. به بحث اول وارد شدیم و گفتیم که حرکت مکانیه و وضعیه مقدم است بر حرکت کمیه. حرکت کمیه رو 2 قسم کردیم: یکی نمو و زبول، یکی تخلخل و تکاسف. ثابت کردیم که حرکت مکانیه و وضعیه بر نمو و زبول تقدم دارن، دیگه اینو تکرار نمی کنن. و همچنین ثابت کردیم که حرکت وضعیه و مکانیه بر تخلخل و تکاسف هم تقدم دارند و نتیجه گرفتیم که پس حرکت وضعیه و مکانیه بر هر 2 قسم حرکت کمیه تقدم دارند، پس بر حرکت کمیه مقدمند. این خلاصه بحث گذشته ما بود. در انتهای بحث گذشته وقتی که می‌خواستیم حرکت مکانیه و وضعیه رو بر حرکت تخلخلی و تکاسفی مقدم کنیم، این چنین گفتیم که تخلخل و تکاسف احتیاج به استحاله دارند و استحاله احتیاج به حرکت مکانی و وضعیه دارد، پس با واسطه تخلخل و تکاسف هم احتیاج به حرکت مکانیه و وضعیه دارند. این مطلب هم ثابت کردیم. منتها این مسئله رو خواستیم ثابت کنیم که دیگه وقت اجازه نداد که ثابت کنیم استحاله احتیاج دارد به حرکت مکانی و وضعی. الان میخوام این بحث شروع کنیم. پس اول بحث امروزمون اینه که حرکت استحاله ای احتیاج دارد به حرکت مکانی یا حرکت وضعی. وقت اگر این ثابت بشه، هم ثابت میشود که حرکت کمی سنخ تخلخل و تکاسفش احتیاج دارد به حرکت مکانی و وضعی، و هم ثابت می شود که حرکت کیفی هم احتیاج دارد به تقدم حرکت وضعی و مکانی. هر 2 ثابت می شه و ما دیگه لازم نیست بعدا نتیجه بگیریم هر 2 رو. الان اشاره کردم، فقط وارد بحث میشیم که ثابت کنیم حرکت استحاله ای توقف دارد بر حرکت مکانی و وضعی. ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه: میگه هر استحاله ای رو که شما ملاحظه کنید میبینید که حادثه، هیچ استحاله دائمی ما نداریم، مگر استحالات رو پشت سر هم قرار بدین اون وقت میشن دائمی. یعنی خداوند در ازل آب رو آفرید، هوا رو هم آفرید، خورشید رو هم آفرید. از همون ازل تا حالا هی خورشید آب رو بخار میکنه، تبدیلش میکنه به هوا، هوا تبدیل میشه به ابر، دو مرتبه تبدیل میشه به آب. دائما این استحاله در حال جریانه، تبدل هوا به آب و آب به هوا. این از ازل شروع شده، هنوزم ادامه داره، تا ابدم ادامه داره. پس استحالات رو وقتی کنار هم بذارید میبینید که دائمی هست، حادث نیستن. حادث ذاتی هستند ولی حادث زمانی نیستند، دائمند. اما استحالتون واحده رو نگاه کنید، یعنی این آب الان میخواد تبدیل به هوا بشه یا این هوا میخواد تبدیل به آب بشه، که یک استحاله رو نگاه میکنید. به قولشون استحاله واحده نمیتونه دائمی باشه، استحالاتی که پی در پی قرار میگیرن ممکنه دائمی باشن، اما استحاله واحده نمیتونه دائمی باشه. چرا نمیتونه دائمی باشه؟ چون استحاله واحده بین ضدینه، یعنی یک ضد ابتدای اوست، یک ضد انتهای اوست. پس استحاله که بین ضدینه هم مبتدا داره هم منتها، و چیزی که هم مبتدا داره هم منتها داره نمیتونه دائمی باشه. این حادثه. مثلا استحاله شی از بیاض به سواد، خب بین ضدینه، یعنی بین بیاض و سواده، سواد و بیاض هم زده همه. ابتدای این استحاله بیاض، انتهای این استحاله سواده، و بین هما استحاله است. خب این استحاله بین دوزه قرار گرفته، یعنی بین مبدا و منتها قرار گرفته. استحاله واحده است که بین مبدا و منتها است، و چنین استحاله نمیتونه دائمی باشه، حتما باید حادث باشه. خب با این بیان ایشون ثابت میکنه که استحاله حادثه. بعد زمیمه میکنه، کل حادثه محتاج الی الا، نتیجه میگیره پس استحاله محتاج الی الا. تا اینکه مطلب روشنه. بعد بیان میکنه، میگه که این علت یا واصل شده به اون شیئی که میخواد استحاله شود، یا واصل نشده. مسلم این علت، اینو من توضیح بدم، زود بیان کردم، قبلش باید یه جمله دیگه میگفتم. بر خود شمس الان ما به اون کار نداریم، ما به استحاله کار داریم. کیفیت که استحاله نیست. خب شمس خودش کیفیت داره به نام حرارت، این که استحاله نیست. استحاله اینه که کیفیتی به کیفیتی که تبدیل بشه. اگر کیفیت حرارت خورشید به کیفیتی که تبدیل میشد استحاله بود، ولی ما که کیفیت خورشید رو نمیگیم متحول شده به کیفیتیه، در خورشید حرارت هست، کیفیت هست، اون استحاله نیست. ما میخوام بگیم حرکت کیفی نه همه جا، لااقل یک جا احتیاج داره به حرکت مکانی، همون برای ما کافیه که ثابت کنیم که حرکت کیفی مؤخر به طبعه و حرکت مکانی یا حرکت وضعی مقدم به طبعه. لازم نیست ثابت کنیم همه کیفیت ها احتیاج دارن به مکان. اولا حرکت کیفی میگیم، در خوشی حرکت کیفی نیست، خود کیفه. ما که نگفتیم کیف مؤخر یا مقدم، بس در کیف نداشتیم، بس در حرکت کیفی داشتیم. حرکت کیفی استحاله است. در استحاله ما میگیم که اگر استحاله انجام شد باید یه حرکت مکانی قبلش انجام بگیره. ثانیاً اگر ما ثابت کنیم که یک استحاله احتیاج به حرکت مکانی داره، برای ما کافیه. ولی ما اینو ثابت نمی کنیم، ما ثابت می کنیم که همه استحاله احتیاج دارن. خیلی بالاتر از اینم میگیم. پس اولا اون مثالی که شما زدین مثال به کیفه، مثال به حرکت کیفی نیست، اون اصلا از بحث ما بیرونه. ثانیاً برای ما کافیست یه جا ثابت کنیم که استحاله احتیاج به حرکت مکانی یا وضعی داره. و اونو ما داریم ثابت میکنیم. برفرض در خورشید هم استحاله تحقق پیدا کنه و اون احتیاج به حرکت مکانی نداشته باشه، باز به قول ما و به مدعای ما ضرری وارد نمیشه، چون برای ما کافیست یک استحاله رو مؤخر کنیم. ولی ما الان داریم میگیم تمام استحاله ها مؤخر، یعنی بیش از اون مقداری که میتونیم استفاده کنیم داریم استفاده میکنیم. میگیم همه استحاله ها این چنینند که تک تک نگاهشون کنید، واحد واحد نگاهشون کنید، حادثن، چون اول آخر دارن. اگر حادثن علت میخوام، تا اینجا رو گفتم، بعد یه جمله گفتم که عرض کردم این جمله رو زود گفتم، بعد اول یه مطلب دیگه میگفتم، این علت یا موجود است یا موجود نیست. این مطلبی که بعد میگفتم این بود، این علت یا موجود است یا موجود نیست. اگر هم موجود هست یا بالفعل است یا بالقوه. مسلم علت علت بالفعل نیست، و الا استحاله از همون قبل حاصل می شد. علت قبلن بالفعل نبوده، قید قبلن رو باید می آورده. علت یا قبلن موجود بوده، دوباره تکرار کنم مطلبو، علت یا قبلن موجود بوده یا معدوم بوده. اگر هم موجود بوده یا بالفعل بوده یا بالقوه بوده، قبلا، یعنی قبل از این که استحاله بخواد انجام بگیره. مسلماً علت قبلا موجود بالفعل نبوده، ولی استحاله در قبل انجام میگرفته. استحاله‌ای که الان شروع شده علت بالفعلش قبلا نبوده، ممکنه علت قبلا داشته ولی علت بالقوه داشته. پس یا اصلا علت رو نداشته، یا اگر علت رو داشته علتش فعلیت نداشته، بالقوه بوده. حالا الان این استحاله تحقق پیدا کرده، معلوم میشه علت الان بالفعل شده، الان موجود بالفعل شده. چرا؟ چون استحاله که معلولش رو محقق شده. حالا میگیم قبل از این که این علت بالفعل بشه یا واصل شده بوده به این کیف و متحولش نکرده، یا چون واصل نشده متحولش نکرده. اگر واصل نشده باشه و متحول نکرده باشه و الان واصل شده باشه و متحول کرده باشه، وصول علت جسمانی، چون استحاله جسمانی است، علت هم جسمانی میگیریم، وصول علت جسمانی با حرکت، یا حرکت مکانی یا حرکت بزنی. پس قبل از اینکه استحاله انجام بگیره، علت باید حرکت مکانی بکند یا حرکت بزنی کند، خودش را به اون کیف برساند تا اون کیف متحول کند. بنابراین قبل از حرکت کیفی یا قبل از حرکت استحاله، حرکت مکانی به بزنی انجام گرفت. این در صورتی است که اون علت استحاله واصل به اون کیف نشده باشه. اما اگر واصل شده به اثر نکرده، بالفعل نشده، این معلوم میشه که اون علت علت مرید بوده، واصل شده به کیف ولی اراده نکرده. هرگاه اراده کند این تحول و استحاله انجام میگیرد. پس علت یا علتیست که بدون اراده کار میکنه و چون واصل نشده استحاله رو شروع نکرده، این باید واصل بشه و بعد استحاله رو شروع کنه. وصولش هم با حرکت مکانی حرکت وضعیه، پس قبل از اینکه استحاله شروع بشه حرکت مکانی وضعی انجام میگیره. یا اینکه علت واصل شده و نتونسته بالفعل باشه، این به خاطر اینه که علت یه موجود مریدی بوده، اراده نکرده بوده. چون اراده نکرده بوده، با وصول، با اینکه وصول حاصل شده، استحاله حاصل نشده. خب این با اراده استحاله رو شروع میکنه. حالا باید ببینیم اراده چطوری حاصل میشه. اراده ایشون میفرماد که خودش یک کیفه، خود اراده هم یک کیفه، کیف نفسانیه. درسته بحث ما در کیف های جسمانیست، ولی حالا که بحث رفت به طرف اراده، ما خود اراده رو به عنوان کیف نفسانی مطرحش میکنیم. میدونم خود اینم استحاله پیدا میکنه، هر کیفی میتونه استحاله پیدا کنه. خب این کیف نفسانی اینم استحاله پیدا میکنه. اراده اول ضعیفه، بعد قوی میشه و بعد انقدر قوی میشه که دیگه فعل پرسرش میاد، تبدیل میشه به عزم و تصمیم که میرسیم میگیم اراده پر. اون وقت که اراده پر میشه دیگه فعل حاصل میشه. خب این اراده خودش توجه کنید یک امریست که استحاله میشه و استحاله با حرکته، منتها اینجا حرکت حرکت در ارادات، میشه اینم به نحوی حرکت در مکان یا وضع قرار داد، میشه هم یه جور دیگه توضیح داد مطلب رو، و اون اینه که چه عاملی باعث میشه که اراده منی که میخوام علت این استحاله بشم، این اراده من فعلیت پیدا کند و تبدیل شود به اراده پر. حتما یه اتفاقی میفته که اراده من از اون ضعف به این قوت میاد، اون اتفاق یه چیزیست که مثلا جلوی چشم من حاصل میشه، امری حرکت میکنه و واصل به من میشه و در من تأثیر میذاره و من اراده میکنم، یا کسی مثلا فرض کنید که با من حرف میزنه، منو اراده منو تقویت میکنه، که اینا همه نوعی حرکت هست. تا این حرکت ها انجام نشه اون اراده تقویت نمیشه. پس توجه میکنید در خود همین استحالهی که عبارت از اراده است، حرکت مکانی تقدم داره، وقت اون حرکت مکانی باعث این استحاله در اراده میشه، استحاله در اراده باعث اون استحاله خارجی میشه. پس بازم استحاله متوقف شد بر حرکت مکانی. توجه شدیم تا اینجا دو تا بحث داشتیم درباره علت استحاله. یکی این که علت استحاله مرید نباشد، با وصول استحاله رو شروع کند. دوم این که مرید باشد و با استحاله اراده استحاله خارجی رو شروع کنه، یعنی بعد از اینکه ارادهش متحول شد از ضعف به قوت، اون وقت این امر خارجی رو، این استحاله خارجی رو و استحاله جسمانی رو ایجاد کنه. پس ایجاد این استحاله خارجی یا وابسته است به وصول علت یا وابسته است به استحاله دیگر. تا اینجا این دو تا فرض رو مطرح کردیم. یه فرض سومی هم شاید کسی بتونه مطرح کنه و اون جایی است که نه در علت وصول لازم است و نه استحاله لازم است، یعنی هیچ کدوم از اون دو فرض نیست. علت موجوده، موضوع علت هم موجوده، اما این علت واصل نشده و استحاله هم پیدا نکرده. مثلا پس اون که علتی است مرید که حالا استحاله در اراده براش حاصل نشد، یا اون علت واصل نشد اون علتی که مرید نیست، یا این علتی که مرید هست استحاله در اراده پیدا نکرده. خب در این صورت نباید استحاله حاصل شده باشه، علتیش براش وجود نداره. در چنین حالتی گفته میشه علت محیل نیست، علت محیل نیست یعنی استحاله کننده نیست، ولی استحاله حاصله، استحاله حاصله. وقت سوال در اینه که این استحاله از کجا آمد. دو برای نقل کلام در همین میشه، بالاخره این استحاله که حاصل است ولی علت داشته باشه. بازم برمیگردیم به این که یا علتش با وصول کار میکند یا علتش با استحاله کار میکند، دوباره مطالب تکرار میشه. پس هیچ وقت ما در هیچ استحاله بی نیاز از حرکت مکانی یا حرکت وضعی نیستیم. بعد ایشون یعنی ابن سینا میگه که بحث ما منحصراً در استحاله جسمانی است، ما بحث در اراده و اینا نداریم. حالا به خاطر تکمیل بحث و به خاطر اینکه بحثمون مستوفی بشه سراغ اراده رفتیم، ولی بحث ما در تحولات جسمانیه. در تحولات جسمانی به راحتی میتونیم اثبات کنیم که حرکت مکانی یا حرکت وضعی تقدم داره، که اون انشاءالله وقتی برسیم عرض میکنه، که اون اصلا یه بیان دیگریست که ایشون با بیان دیگری ثابت میکنه که هر استحاله جسمانی احتیاج به حرکت مکانی و یا حرکت وضعی داره. در ابتدا استحاله رو جسمانی نمیکنه، مطلق میذاره. با این بیانی که عرض کردم ثابت میکنه که محتاج است به حرکت مکانی و وضعی. در انتها اصلا استحاله رو منحصر میکنه به استحاله جسمانی و میگه استحاله جسمانی به نحوی است که حتما احتیاج به حرکت، به تقدم حرکت مکانی و وضعی داره، که اون انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه. از کجا میگید استحاله ابتدا داره؟ اگر بین زده این نب... اگر بین زده این فرضش نکنید از کجا میگید ابتدا داره؟ این الان مدعای ماست، چجوری ثابتش میکنید؟ مدعای ما اینه که استحاله حادثه، پس علت میخواد. چطوری ثابت میکنید حادثه؟ خب چطوری ثابت میکنید که ابتدا داره؟ حتما بین زده اینه دیگه. استحاله خاص بین زده اینه دیگه، بین هوا و آبه. حالا شما میگید استحاله خاص بودن به معنای بین زدن بودنه. خب شما منکر حرف ما نیستی، میگید استحاله خاص بودن به معنای بین زدن بودنه. ما همون معنایی که شما میگید داریم ظاهر میکنیم، هم چیزی بیش از این نگفتیم. گفتیم استحاله خاص یعنی بین زده. بالاخره تحول از کیفی به کیفی است و در کیفیت تضاد هست، مثل کم نیست، در کم و اینا تضاد نیست، در کیفیت تضاد هست. استحاله تحول کیفی است به کیفی دیگر. پس بنابراین در هر استحاله زدی به زدی تحول پیدا میکنه، یعنی کیفی که زده کیفی دیگه است به اون زده خودش تحول پیدا میکنه. پس بنابراین اصلا همه جا استحاله ها بین زده اینه. بله، از سیاهی به سمت نه، اینو میبریمش تا آخر. بله اگه به مانع برخورد کنه ممکن از سفیدی به سمت زردی بره، همونجا توقف کنه. به مانع برخورد نکنه تا سیاهی میره. اونجایی داریم فرض میکنیم که استحاله به مانع برخورد نمیکنه. اونجا که به مانع برخورد میکنه که اصلا استحاله انجام نمیشه. علی حال بر فرضم به زردی منتهی بشه، بازم مبتدا و منتها داره. برای ما مبتدا و منتها داشتن مهمه. صفحه 300 این سطر ششم، من این سطر ششم خونده بودم، فقط به خاطر اینکه ابتدای مطلب بود دو مرتبه تکرارش کردم. الانم وقتی میخوام توضیح بدم، وقتی میخوام متن رو بخونم دیگه فقط معناش میکنم، توضیحش نمیدم. و تخلخل و تکاسف لا یخلو ان استحاله. تخلخل و تکاسف حتما با استحاله انجام میگیرن، که اینو من توضیح دادم چگونه میشود که اون هوا متحول میشه، متکاسف میشه یا متخلخل میشه. اون وقتی که متخلخل میشد حرارت میپذیرفت، اون وقتی که متکاسف میشد برودت اون آبی که تو شیشه وارد میشد میپذیرفت. این همه گفته شد قبلا. پس یه استحاله انجام میگیره که این تخلخل و تکاسف پیش میاد، یا سبک یا سنگین میشه. بله، یا سبک میشه سنگین میشه، خود اون هوا سبک میشه متخلخل میشه. نه اینکه حالا متوقف بشه بر استحاله، خالی از استحاله نیست، یعنی ممکنه همراه با استحاله باشه. نه حتما یه استحاله انجام بگیره بعد تخلخل و تکاسفی پیش بیاد، بلکه تخلخل و تکاسف میتواند مسبوق به استحاله باشه، میتونه همراه استحاله باشه. اگر مسبوق به استحاله باشه وقت اینطور میگیم استحاله متوقف است بر حرکت مکانی و حرکت وضعی. این تخلخل و تکاسف هم متوقف است بر استحاله، پس تخلخل و تکاسف با واسطه متوقف است بر حرکت مکانی و حرکت وضعی. اما اگر نه، استحاله با تخلخل و تکاسف همراه باشه، اینطور میگیم که تخلخل و تکاسف به توسط این که استحاله توقف دارد بر حرکت مکانی و حرکت وضعی، این هم توقف دارد، اما نه از باب این که این واسطه واسطه طولی باشه، بلکه واسطه ایست همراه. یعنی چون تخلخل و تکاسف همراه استحاله است، این استحاله متوقفه بر حرکت مکانی است، پس این تخلخل و تکاسف متوقفه بر حرکت مکانی است. میخوام این عرض کنم، گاهی اینطور میگیم به ترتیب: اول حرکت مکانی، بعد استحاله، بعد تخلخل یا تکاسف. گاهی اینطوری میگیم، گاهی میگیم اول حرکت مکانی، بعد استحاله همراه تخلخل و تکاسف. دیگه سه تا در طول هم قرار نمیدیم، دو تا رو در طول هم قرار میدیم، هر کدوم باشه برای منظور ما کافیه، چون ما میخوام تخلخل و تکاسف رو که حرکت کم میاد متوقف کنیم بر حرکت مکانی. حالا چه این وسط استحاله رو بذاریم، چه کنار این تخلخل و تکاسف استحاله رو بذاریم. این استحاله چه کنار باشد، چه سابق باشد، تخلخل و تکاسف رو متوقف میکنه بر حرکت مکانی، چون خودش متوقف بر حرکت مکانی است، اون همراهش رو یا ما بعدش رو متوقف میکنه بر حرکت مکانی. مقدم بودنه الان بحث ما اینه که حرکت مکانی و وضعی رو هم مقدم کنیم بر کمی، هم مقدم کنیم بر کیفی. ارچنان به صراحت ایشون این دوتا رو مقدم میکنه بر کمی و در ذهن مقدم میکند این دوتا رو بر کیفی، اما بین کمی و کیفی مقایسه صریحی نداره. بین مکانی و مکانی یا وضعی و کیفی هم حرف صریحی نداره. اون چه که به صراحت واردش میشه اینه که حرکت کم مکانی و وضعی رو مقدم کند بر کمی، در ضمن هم حرکت مکانی و وضعی رو مقدم میکنه بر کیفی، هم اگر کسی خواست مقایسه کنه بین کمی و کیفی، باز کمی رو مقدم میکنه بر کیفی، رو مقدم میکنه بر کمی، در مثل تخلخل و تکاسف تنها که استحاله مقدم میشه بر، ولی اصلا ایشون تو اون بحث نیست که حرکت کیفی و کمی رو با هم مقایسه کنه، تو اون بحث نیست الان. ولی در تخلخل و تکاسف توجه کردین که حرکت کیفی مقدم میشه بر، در یه فرض مقدم میشه بر کمی بر تخلخل و تکاسف، در یه فرض هم همراه میشه، و ایشون در صدد این نیست که حرکت کیفی و کمی رو با هم مقایسه کنه، الان در صدد اینه که مکانی و وضعی رو با کمی و در ذهن با کیفی مقایسه کنه، اما اینکه خود کمی و کیفی رو با هم مقایسه کنه کار نداره. و استحالت لا توجد الا بعد وجود حرکت مکانیت و وضعیه، این ادعایی بود که ما امروز اثباتش کردیم در جلسه گذشته، این ادعا رو گفتیم ولی امروز داریم اثباتش میکنیم. میگیم که از کانت الاستحالت الواحده لا توجد دائمتا، این دلیل بر اینه که استحاله بعد از حرکت مکانی یا وضعی انجام میگیره، حالا یا همراه تخلخل یا قبل از تخلخل و تکاسف، زیرا استحاله واحده. اصلا منظور از استحاله واحده چیه؟ گاهی استحاله هایی که پشت سر هم قرار گرفتن ملاحظه می کنید، مثل استحاله آب به هوا و دوباره هوا به آب و دوباره آب به هوا و هاکزا، که این ممکنه از ازل شروع بشه تا ابد ادامه پیدا کنه. اینو نمیشه گفت اول داره، این ازلی هست و ابد، این اول داره نه آخر. اما استحاله واحده یعنی یک تحول آب به هوا، یا یک تحول هوا به آب، یا یک تحول سیاهی به سفیدی، این استحاله واحده لا توجد دائمتن، هیچ وقت دائمی نیست، اول داره. از هیه بین الازداد، زیرا استحاله بین ازداد واقع میشه، و اگر بین ازداد واقع میشه معلوم میشه مبدأ داره، منتها داره، چون چیزی که بین دو شی واقع میشه اون دو شی میشن مبدا و منتهاش. پس استحاله اگر بین دو ضد واقع میشه اون دو ضد میشن مبدا و منتها، یکی میشه بیاض یکی میشه ثبات، بیاض مثلا میشه مبدا ثبات میشه منتها، این وسط هم استحاله است. پس استحاله اول پیدا میکنه که بیاض است، آخر پیدا میکنه که ثبات است. ما حالا به آخرش کار نداریم، به اولش کار داریم. وقتی اول داشته باشه حادث و یکون لا محاله علت لها و یکون لها لا محاله علتون. اگر اول دارد، توجه کنید، اگر اول دارد یکون لها لا محاله علتون، یا اگر دائمی نیست بلکه حادثه است یکون لها لا محاله علتون. فرقی نمی کنه چه بگید اگر اول دارد چه بگید اگر حادثه است، چه اول داشتن با حادث داشتن با حادث بودن یکیه. یکون لا محاله لها علتون یعنی برای استحاله علتی است. علتی که این صفت دارد لم تکن من قبل علتون بالفعل، قبلا علت بالفعل نبوده، به علت استحاله رو در همون قبل ایجاد می‌کرده، یا اصلا قبلا نبوده، یا اگر بوده بالفعل نبوده، بالقوه بوده، حالا بالفعل شده. ثم صارت علتن یعنی ثم صارت علتن بالفعل، بعدن علت بالفعل شده. اول علت بالفعل نبوده چون استحاله رو ایجاب نمی‌کرده، حالا علت بالفعل شده چون استحاله رو درست کرده. فلا یخلو، این علتی که قبلا علیت نداشت الان علیت پیدا کرد، این علت یا واصل نبود و به خاطر اینکه واصل به این معلول نبود اثر در معلول نمی گذاشت، یا واصل بود و با وجود وصول باز اثر نمی گذاشت. اونجا که واصل نبود علت طبیعی بود، باید واصل بشه تا علت تا تاثیر بذاره. اونجا که واصل بود و اثر نمیذاشت علت ارادی بود، واصل بود ولی اراده نمیکرد، چون اراده نمیکرد اثر نمیذاشت. این پس باید اراده کنه، اون اولی باید واصل شود تا اثر بگذارد، دومی باید اراده کند تا اثر بگذارد. به عبارت دیگر بگویید دومی باید در ارادهش تحول پیدا شود تا اثر بگذارد. اولی باید واصل شود، دومی باید مستحیل شود، استحاله شود، اینطوری بگید. پس در تأثیر علت یا وصول لازم است یا استحاله لازم است. این که بعدن ایشون میگه ممکنم هست که نه وصول لازم باشه نه استحاله، با همین عبارت باید زمینش رو فراهم کرد. یعنی اول باید این چنین گفت که گاهی وصول در علت لازم است، گاهی استحاله لازم است، گاهی هم هیچ کدام ممکن اتفاق نیفته. اونجا واسه وصول لازم است که علت طبیعی باشه، باید واصل بشه تا اثر بذاره، تا وصول پیدا نشده اثر نمیذاره. اونجا استحاله لازم است که علت مرید باشد، واصل میشود ولی علت اثر نمیگذاره. چرا؟ چون اراده ندارد، یا به عبارت دیگر استحاله در اراده نداره، ارادش از ضعف به قوت نیامده، ارادش از بالقوه به بالفعل نیامده. وقتی استحاله در اراده پیدا شد اثر میزنه. پس در این دو صورت که علت بالقوه است، یا باید وصول حاصل شود تا بالفعل شود، یا باید استحاله حاصل شود تا بالفعل شود. و وصول با حرکت است، استحاله در اراده به بیانی که میکنیم یا کردیم با حرکت است. فلا یخلو اما ان تکون تلک العلت واصلتن الی المعلول اولا تکون، یا واصل به معلول است و اثر نکرده که معلوم میشه اراده نکرده، اولا هم تکون یا اصلا واصل نبوده، باید بعدا واصل بشه تا اثر کنه. فاین لم تکن واصلتن، اول دومی رو شروع میکنه، لا تکون رو شروع میکنه به لفنش نامرتب. فاین لم تکن واصلتن، اگر این علت واصل نبود، فوصلت حتی احالت، واصل شد بعد احاله کرد و اون معلولش هم استحاله شد. اگه اینطور باشه، فقط حصلت بر اثر وصول، حصلت حرکتون نقلیتون عوضیه، چون وصول علت جسمانی به معلول به توسط حرکت مکانی یا حرکت وضعی انجام میگیره. اگر حرکت مستقیم باشه میشه مکانی، اگر حرکت مستدیر باشه میشه وضعی. پس وصول این علت باعث استحاله میشه و وصول با حرکت مکانی و وضعی انجام میگیره، پس قبل از اینکه استحاله صورت بگیره به حرکت مکانی و وضعی صورت گرفته. و این کند واصلتن ولیکن لیست تفعل، ولی اگر این علت واصل باشد به اون کیفیتی که میخواد مستحیل بشه، لیکن لیست تفعل، این علت فعل انجام نمیده، یعنی واصل است و اثر نمی کنه. این معلوم میشه علت مریده، واصل شده ولی اراده نکرده، یعنی جزء اخیر علت که اراده است نیمده. فهوه ازن یحتاج و الى اراد الى استحالت فی ارادتها. نسخه فهیه نداریم، نسخه فهوه است. اگه فهیه داشتیم برمیگردونی به علت، عبارت هم خوب معنا میشد. علت احتیاج دارد به این که در ارادش استحاله انجام بشه. علت علت مریده، ارادش ضعیفه، باید یه استحاله در ارادش انجام بگیره تا بتونه اثر کنه. خب عبارت من توجه میکنید به این صورت خیلی خوب معنا میشه، اما در نسخ فهوب است، هیه نده. بله خبر بزنیم به اراده، اراده احتیاج دارد به استحاله در ارادهش؟ نه. بله اراده هم به قول شما مهنس. یکی از سه توجیه اینجا داریم، یکی این که هوبه رو برگردونیم به علت به اعتبار سبب، این از همش بهتره. فهوه یعنی سبب که همون علته، اینجا مذکر آورده در کلمه ارادتها مرنس آورده. هوبه رو بگیم یعنی سبب احتیاج دارد در به استحاله در اراده اش، اراده اش یعنی اراده همین سبب. ضمیر مرنس برمیگردونه به اعتبار علت، ضمیر مذکر برمیگردونه به اعتبار سبب. این یه توجیه که این توجیه خوبیه. توجیه دوم اینه که هوبر برگردونه به فعل که از تفعل لیست تفعل فهمیده میشه. این فعل احتیاج دارد به این که در اراده علت استحالهی تحقق پیدا کنه، اینم خیلی خوبه. اما عبارات بعدی نشون میده که ابن سینا نمیخواد ضمیر هوبر به فعل برگردونه. عبارات بعدی نشون میده که ضمیر باید به سبب برگرده، چون اینجا میگه فهوه ازن یحتاج و الى استحاله، خط بعد میگه و این کانه لا یحتاج. این کانه ضمیرش به همون برمیگرده که هوبه برمیگرده، ضمیر این کانه رو به فعل نمیتونید برگردونید. و این کانه لا یحتاج الى وصول ولا استحاله، این به فعل بر نمیگرده، به خصوص بعدش و هوبه موجودون، هوبه موجودون ضمیرش به فعل بر نمیگرده. اینا نشون میدن که این توجیه دوم خیلی توجیه خوبی شاید نباشه، اگرچه از نظر معنا خوبه، از نظر معنی خوبه، جمله رو درست میکنه، هیچ ایرادی توش نیست، ولی با عبارت بعدی یه خود ناسازگار میشه. حالا ناسازگارم شاید نشه اسمش رو گذاشت. علی‌حال این دومی یه ضعف مختصری داره. سومی اینه که در یک نسخه فهوزا داره، فهوه ازن نداره. البته احتمال داره اون نسخه اینطور باشه، ازن رو با الف نوشته، چون گاهی نون رو به جای ازن به ازام این بیسن ازن میخونن. در چاپ هم اون الف اول افتاده، فهو به ازن بوده، اونم فهوزا خونده میشه. این احتمال هست، ولی خب نمیشه به این احتمال اهمیت داد، میگیم فهوزا. اگر فهوزا باشه دیگه مرجع نمیخواد. فهوزا یعنی پس آنک احتیاج دارد الى استحالتن فی ارادته، و اینم خوبه، اینم توجیه خوبیه. نسخه هم داریم، یه دون نسخه داریم. دیگه این ماشه، این خوب شد گفتید، میخواستم بگم یادم رفت. اون وقت در ضمیر یحتاجو دوباره همین مشکل پیش میاد که ضمیر یحتاجو مذکره، به علت برگردونیم، به سبب برگردونیم، به کجا برگردونیم. اون دیگه مشکل نداره، طبق اون روشی که ابن سینا داره. ابن سینا در فعل ضمیر مذکر و مؤنث رو رعایت نمی کنه در فعل، ولی در زمین رعایت می کنه. در فعل مذکر مؤنث رو رعایت نمی کنه. یحتاجو میگه به جای تحتاجو، اما هوبه رو به جای هیه نمیاره. ایشون مقیده که در زمین مذکر مؤنث رعایت کنه و تو فعل اهمیت نمیده، رعایت نمی کنه. اون وقت میتونید بگید ازن یحتاجو زمینش به علت برمیشه و به مبنای ابن سینا رعایت مذکر مؤنثی نمیشه. در یحتاجو مشکلی نداریم، زمین رو به علت برمیگردونیم. در هوبه مشکل داریم، طبق روش ابن سینا هوبه به علت بر نمیگرد، ولی یحتاجو به علت بر میگرد. پس در یحتاجو مشکل نیست، در هوبه مشکل. من لازم هوبه رو دارم توجیه میکنم. فهوبه ازن یعنی علت که واصل شده ولی اثر نگذاشته، معلوم میشه که احتیاج داشته به این که در اراده اش استحاله حاصل شود یا در غیر ارادش. او غیر ذالک، گاهی هم ممکنه در علمش، چون میدونید که اراده مسبوق به علمه، شخص باید عالم به شیء باشه، بعد عالم به فایده اون شیء هم باشه تا ارادش کنه. اگر عالم نبود یا عالم به فایده نبود اراده نمی کنه. ممکن این علت واصل بشه، علم براش حاصل نشه، یا علم حاصل میشه علم به فایده حاصل نمیشه. اینجا احتیاج به تحول در علم داره. اگر علم و علم به فایده براش حاصل شد، این تصور کرد تصدیق به فایده هم حاصل شد، اینجا اراده ضعیف پیدا میشه که ما اسمش رو شوق میذاریم. این تحول اراده میخواد، یعنی باید شوق تاکید بشه تا تبدیل بشه به اراده پر. پس گاهی استحاله در اراده انجام میگیره، گاهی تحول در علم انجام میگیره. غیر ذلک یعنی در مقدمات اراده. فهوبه این علت احتیاج دارد به این که استحالهی در ارادش انجام بشود یا استحالهی در غیر ذالک انجام شود، حتی تفعل باید یه استحالهی درش انجام بشه تا اثرشو بذاره. حالا واصل شده اثر نکرده، معلوم میشه یکی از اجزاء علت نیمده، باید با استحاله این یکی دیگر از اجزاء علت بیاد و علت بشه علت تامه، حتی تفعل، تا علت بتونه اثر بگذاره و اون استحاله رو که منشأ تخلخل و تکاسف ایجاد کنه. ول کلام فی تلکل استحاله ثابتون. ول کلام یعنی همین سخنی که ما تا حالا در مورد استحاله بیاض به ثبات داشتیم، همین سخن رو درباره استحاله اراده ضعیف به اراده قوی خواهیم داشت. یعنی همونطور که استحاله ثبات به بیاض رو معلول یک علتی کردیم که یا واصل نشده یا استحاله پیدا نکرده، همچنین استحاله رو معلول یک علتی میکنیم که اون علت یا واصل نشده یا استحاله پیدا نکرده. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ الان بحث ما در اینه که استحاله از بیاض به ثبات داره اتفاق میفته، این علت میخواد، علتش واصل شده ولی اثر نکرده. معلوم میشه این علت یه تحولی در خودش باید به وجود بیاد تا بتونه اثر کند و اون استحاله من البیاض الی الثبات رو درست کنه. خب اون استحالهی که در علت میخواد اتفاق بیفته، اون استحاله هم مثل همین استحاله من البیاض الی الثبات میشه امر حادث، او هم علت میخواد. دو مرتبه همین کلامی که در باره استحاله من البیاض الی الثبات داشتیم، همین کلام رو در باره استحاله اراده من الضعف الی القوت خواهیم داشت. دوباره میگیم که پس اگر این استحاله من الثبات الی بیاض انجام نگرفته، معلوم میشه استحاله علت در اراده انجام نگرفته. پس باید اولا استحاله اراده، استحاله علت در ارادهش انجام بگیره، دنبال علت برای این استحاله میگردیم. اون علت یا باید واصل بشه یا با استحاله باید بیاد، همینطور کلام ادامه پیدا میکنه تا بالاخره نتیجه بگیریم که حرکت مکانی قبلا صورت گرفت، استحالاً تحقق پیدا کرد. نه، اگه وصول باشه که خیلی راحته، وصول حاصل میشه، تأثیر رو میذاره، بس در استحاله است. ببینید الان استحاله من البیاض الی السواد رو داشتیم، درست؟ پس باید استحاله در اراده هم داشته باشیم. منتها قبلا این استحاله در من البیاض الی السواد نبود، میگیم استحاله در اراده هم نبود. استحاله در اراده پیدا شد، استحاله من البیاض الی السواد پیدا شد. استحاله در اراده چطوری پیدا شد؟ علی حرف اینه، استحاله در اراده چطوری پیدا شد؟ اونو دیگه نمیتونیم بگیم با وصول، شاید هم حالا با وصول درست بشه، ولی باز میگیم با یه استحاله دیگر، مثلا استحاله در علم. مثلا بعد استحاله با علم چطوری حاصل میشه؟ اون دیگه وصول میخواد. یعنی چی میشه که من علم پیدا میکنم که این سواد به بیاض باید منتقل بشه؟ حتما یه چیزی پیش من حاضر میشه، یه چیزی پیش من حاضر میشه، حاضر شدنش به حرکت. پس توجه میکنید که بازم حرکت هست، با یه استحاله دیگه است. خیلی خوب، اون استحاله دیگه آخر سر منتهی به وصول میشه. چی بدون انتقال میشه؟ بله، این وسط ها انتقال نیست، استحاله است، انتقال مکانی نیست. اون آخر سر دیگه انتقال مکانی میشه، آخر سر انتقال مکانی میشه که بوسون حاصل میشه. ولی کلام فی تلکل استحاله ثابته. وارد فرض سوم میخواد بشه که ظاهرا وقتی اون اجازه نمیده باید بزنیش فرض جلسه. فرض سوم اینه که نه وصولی لازم باشد نه استحاله لازم باشد، که اینی من مطرح کردم ولی به خوندن متنش نمیرسه.